بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 77 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. جلسه قبلی مجازات اطفال و نوجوانان که دسته از اشخاص حقیقی بودند رو خدمتون آغاز کردیم و گفتیم که این دسته از اشخاص رو وقتی که مرتکب جرم بشن، بسته به نوع جرم ارتکابی و سن اونها، به اونها مجازات های اصلی نمیدیم، بلکه اقدام تأمینی و تربیتی و در بعضی مصادیق مجازات های خاص میدیم و در بعضی مواقع هم که همان مجازات های اصلی برای اونها داده خواهد شد، موقعی که جرم حد، مستوجب حد یا قصاص مرتکب بشن و البته سن خاصی مد نظرمون بود. بعد آمدیم گفتیم خب حالا این اقدام تأمینی و تربیتی و مجازات های خاصی که میگید شما میدید به اطفال و نوجوانان هنگامی که مسئولیت کیفری خاصی رو پیدا میکنن در واقع و جرمی رو مرتکب میشن، اینا چی هست هستن؟ شروع کردیم گفتیم آقا ماده 88 قانون مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی رو در 5 بند احصا کرده و شمردیم و آروم آروم مثالاشو براتون زدیم. اولین، خیلی سریع میخوام مرور بکنم، اولینش این بود که اون طفل یا نوجوان مرتکب جرم رو که قانونگذار گفته بهش اقدام تأمینی و تربیتی بده، اولین اقدام تأمینی و تربیتی اینه که تحویلش بدیم به والدینش یا اولیاش یا سرپرست قانونیش به انضمام اینکه تعهدم ازشون بگیریم که مصادیق تعهد رو گفتیم. دومی اقدامش این بود که نه، تسلیم به پدر مادرش نکنیم، تسلیم به اولیا نکنیم، تسلیم به سرپرست قانونیش نکنیم، بریم بدیمش به یه شخص دیگری. حالا اون شخص دیگر یا شخص حقیقی یا شخص حقوقیه، به انضمام اینکه یکی از اون تعهدات بنده یکم بهش بدیم، که البته عرض کردیم 3 تا شرط داشت اگه میخواستیم بدیمشون بچه رو دست یکی دیگه. سومین اقدام تأمینی تربیتی این بود که بیاد اون طفل یا نوجوانی که مرتکب جرم شده نصیحتش کنه، توسط قاضی نصیحت بشه. چهارمیش این بود که اخطار و تذکر بهش بدن به صورت کتبی یا ازش عقد تعهد کنن به صورت کتبی از خود همون طفل یا نوجوانی که مرتکب جرم شده. پنجمیش هم که شدیدترین بود این بود که 3 ماه تا 1 ماه بندازنش توی کانون اصلاح و تربیت نگهش دارن اونجا. حالا خیلی ساده دارم میگم و چون اصطلاحات حقوقی و اینهاشو جلسه قبل گفتم خدمتتون، میخوام تو ذهنتون بمونه. این 5 تا بود، درسته؟ در پایان جلسه قبلی گفتم که چند تا نکته رو بایستی راجع به این اقدامات تأمینی تربیتی بهتون بگم. یه نکته ظریف هست که میخوام راجع به اون دومین اقدامه بگم. یادتون هست گفتم دومین اقدام اینه که ما اون دادگاه کیفری بیاد اون طفل یا نوجوانی که مرتکب جرم شده رو تسلیم بکنه به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، حالا تحت اون 3 تا شرط اگر وجود داشت. نکته که وجود داره و ممکنه تو ذهن شما پیش بیاد اگر در واقع سایر درس‌های حقوقی رو تا حالا خونده باشید و تیز باشید، اینه که میگید که آقا حالا این تصمیمی که در عمل این موضوع ممکنه پیش بیاد، اینه که آقا محاکم که شما میگید باید بیان طبق محاکم کیفری طبق بند ب ماده 88 اون طفل یا نوجوان رو بدن به دیگری، این موضوع در واقع ماهیتاً تصمیم در خصوص حضانت یا قیمومیت نیست. داری تصمیم میگیرید در خصوص حضانت یا قیمومیت دیگه، و در واقع اینطوری بگم آقا دادگاه کیفری داره دخالت میکنه در امور مربوط به دادگاه خانواده. وقتی که ما میخواییم در خصوص یک طفل یا نوجوانی در خصوص حضانتش یا قیمومتش تصمیم بگیریم، چون وقتی ما میگیم بچه رو بدید دست یکی دیگه، یعنی نگهداریش رو بدیم دست یکی دیگه، آقا داری دادگاه کیفری داری دخالت میکنی تو امری که دست دادگاه خانواده است. قانون به صراحت گفته این امور رو باید دادگاه خانواده تصمیم بگیره. حالا به نظرتون این دخالت دادگاه کیفری در امور مربوط به دادگاه خانواده هست یا خیر؟ در پاسخ باید بچه بهتون بگم خیر. ببینید، اولا این تصمیم خب همونطور که عرض شد توسط دادگاه کیفری اتخاذ میشه، نه دادگاه خانواده. بنابراین مراقب باشید تو تست های وقت شما رو فریب ندن، یعنی نگن این اقدام تأمینی تربیتی با توجه به این که صلاحیته، چون من دیدم تو بعضی از تست ها متاسفانه بچه ها رو فریب میدن، میگن این اقدام تأمینی و تربیتی سپردن به خانواده دیگر چون در امور حضانت هست باید دادگاه خانواده تصمیم بگیره، لذا پرونده توسط دادگاه کیفری نزد دادگاه خانواده ارسال میشه تا اونو تصمیم بگیرن. نه آقا، این اشتباس، حواستون باشه این تصمیمه رو دادگاه کیفری میگیره نه دادگاه خانواده. مراقب باشید فریبتون ندن. ثانیاً بچه این تصمیم منافاتی با صدور و حکم حضانت یا قیمومتی که از سوی دادگاه خانواده در واقع صادر شده نیست، و حتی اگر جایی بچه ها منافات داشته باشه دقت بکنید به نظر میرسه که بر حکم دادگاه خانواده حتی اولویت داره. مثلا فرض کنید دادگاه خانواده حکم به حضانت طفل به مادر داده بود، بعد طفل مرتکب جرم شد بعد از این حکم حضانت که دادگاه خانواده صادر کرد، دادگاه کیفری میاد در راستای اقدام تأمینی تربیتی بند ب رو انتخاب میکنه و حکم میده که این بچه دیگه نباید نزد مادرش نگهداری بشه، باید بره نزد عموش نگهداری بشه. اینجا باید حکم دادگاه کیفری اولویت داره و اجرا بشه، باید حکم دادگاه کیفری انجام بشه. اینو حتی بچه یه نظر مشورتی هم داریم که معید این نظرها، این نظر شخصی من نیست، نظر مشورتی داریم، یادداشت بکنید که مستندش هم چک بکنید اگر خواستید، 7/23/39 مورخ 17/12/92 که بیان میکنه، میگه آقا اگه دادگاه کیفری تصمیمی گرفت بر اساس بنده به ماده 88 در خصوص اون طفلی و نوجوانی که به ذهکار هست که مغایر بود با حکم دادگاه خانواده، تصمیم دادگاه کیفری رو باید عمل بکنید، اون در اولویت. این تو ذهنتون باش. خب حالا برگردیم دوباره سراغ این اقدامات تأمینی و تربیتی، این 5 تا، و ممکنه بپرسید بگید که حالا آیا دادگاه در انتخاب این 5 اقدام تأمینی و تربیتی که برای اطفال و نوجوانان آیا استاد شمردی و در ماده 88 بود، آیا دادگاه در انتخاب اینها برای طفل یا نوجوانی که مرتکب جرم شده مخیره یا خیر، اختیار داره یا خیر؟ ببینید بچه، اولا این 5 اقدام تأمینی و تربیتی در خصوص کیا اجرا میشه؟ اگه بخوام جمع‌بندی کنم، میخوام جلسه قبل بیاد تو ذهنتونا، اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم در خصوص کیا ما اقدام تأمینی و تربیتی میدیم، 1، یا به پسر و دختری داده میشه که جرم تعزیری انجام داده و سنش 9 سال تا 15 سال تمام شمسی بوده در حین ارتکاب، 1، یا به دختری، به خدمت رو عرض کنم، به دختری داده میشه این اقدامات تأمینی و تربیتی که جرم حدی یا جرم مستوجب قصاصی انجام داده که در زمان ارتکاب زیر 9 سال تمام قمری داشته، این 2، 3، یا به پسری داده میشه که جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده و در زمان ارتکاب زیر 15 سال تمام قمری سن داشته، 4، یا به دختری داده میشه که جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده بالای 9 سال قمری تا 18 سال داشته ولی ماهیت جرم انجام شده یا حرمت اون رو درک نکرده یا در رشد و کمال عقل او شبهه بوده. 5 یا به پسری داده میشه که جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داده و بالای 15 سال قمری تا 18 سال سن داره ولی ماهیت جرم انجام شده یا حرمت اون رو درک نکرده یا در رشد و کمال عقل او شبهه باشه. بچه تو این 5 فرض ما فقط میتونیم اقدام تأمینی تربیتی بدیم. دقت میکنی؟ تو این 5 فرض. حالا اینکه آیا در جرائم تعزیری درجه جرم که توسط طفل یا نوجوان صورت گرفته تفاوتی در این که کدوم یک از این 5 تا اقدام تأمینی و تربیتی رو به اون پسر یا دختر بین 9 سال تا 15 سال تمام شمسی بدیم آیا وجود داره تفاوتی یا خیر؟ بله، بایستی بگم بله، تفاوت داره. تفاوت هست در این که کدوم یک از این اقدامات تأمینی و تربیتی رو به طفل یا نوجوانی بدیم که مرتکب جرم تعزیری شده، سنش بین 9 سال تا 15 سال تمام شمسیه، حالا جرم تعزیری هم که انجام داده درجهش متفاوته. چجوری بچه ها تفاوت داره؟ اینجوری، اگه بچه ها دختر یا پسر که جرم تعزیری رو انجام داد سن اون بچه ها در زمان ارتکاب 9 تا 12 سال تمام شمسی بود، خوب دقت کنید، اگه سن او در زمان ارتکاب 9 تا 12 سال تمام شمسی بود، از این 5 تا اقدام تأمینی و تربیتی بود خدمتتون عرض کردیم، فقط میتونیم 3 تا بند اولی رو بهش بدیم، یعنی یا بند الف یا بند ب یا بند پ، یعنی یا تسلیمش کنیم به والدین با تعهد یا تسلیمش کنیم به اشخاص دیگه با تعهد یا نصیحت بشه توسط قاضی. اما اگه دختر یا پسر بین 12 تا 15 سال تمام شمسی بود، خوب دقت کنید این تفکیکه میخوام تو ذهنتون بمونه، اگه دختر یا پسر بین 12 تا 15 سال تمام شمسی بود و اومد حالا جرم تعزیری درجه 1 تا 5 رو انجام داد، اگه 1 تا 5 رو انجام داد میریم سراغ بند 3، 3 3 نقطه، اون رو بهش میدیم، اون اقدام تأمینی و تربیتی رو بهش میدیم. برای چی؟ برای دختر یا پسری که جرم تعزیری انجام داده در زمان ارتکاب 12 تا 15 سال تمام شمسی داشته، جرم تعزیری درجه 1 تا 5. اگه جرم تعزیری درجه 6 7 و 8 انجام داد، یعنی 6 تا 8 رو انجام داد، میایم یکی از بندهای الف تا ت رو بهش میدیم، یعنی 1 تا 4 رو بهش میدیم. دقت میکنید؟ پس مرور بکنم که تو ذهنتون بمونه آقا دقت کنید، این 5 مدل اقدام تأمینی و تربیتی که ما خدمتون عرض کردیم و گفتیم میان به 5 دسته از اطفال و نوجوانان این اقدامات تأمینی و تربیتی رو میدیم، بسته به این که تو چه سنی باشن، تو تعزیریا، بسته به این که تو چه سنی باشن و چه جرمی انجام بدن، دادگاه بایستی به صورت خاص یکی از این بندها رو انتخاب بکنه. یعنی نمیتونه بین این 5 تا بگرده برای هر طفل و نوجوانی که زیر 15 سال تمام شمسیه یکی از این بندها رو به دلخواه خودش انتخاب کنه. نه، باید دازه دوباره دقت کنه. دقت بکنه. اول دقت میکنه میبینه بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داره. میگه خب حالا که بین 9 تا 15 سال تمام شمسی داره دختر یا پسره، ببینم جرمش چیه. میبینه جرمش تعزیریه. خب حالا باید دوباره چک بکنه ببینه که زمان ارتکاب جرم اون دختر یا پسر که جرم تعزیری انجام داده زیر 12 سالش بوده یا بالای 12 سال تا 15 سال. اگه دید زیر 12 سال بود، اون جرم تعزیری هر چی که میخواد باشه، هر درجه‌ای که داشته باشه، انجام داده باشه، مجازاتش اون اقدام تأمینی و تربیتی که میتونیم بدیم به اون بچه فقط بنده 1 و 2 و 3 ماده 88 همین. اما اگه دید طفل یا نوجوان که مرتکب جرم تعزیری شده، چه دختر چه پسرش فرقی نمیکنه، بین 12 تا 15 سال تمام شمسی بوده در زمان ارتکاب جرم، اینجا باز دوباره باید بیا تفکیک کنه، بگه بذار ببینم حالا جرم تعزیری درجه 1 تا 5 انجام داده یا جرم تعزیری درجه 6 تا 8. اگه جرم تعزیری درجه 1 تا 5 انجام داده بود، میره بنده 3 اقدام تأمینی و تربیت رو بهش میده، 3 نقطه، یا هم بنده 5 در واقع، که چی بود؟ نگهداری تو کانون. اگه نه دید جرم تعزیری که انجام داده درجه 6 تا 8، میاد 4 تا بند اول بهش میده، یکی از اون 4 تا بند اول، نه همشو، یکی از اون 4 تا بند اول بهش میده. یعنی چی؟ یعنی این که یا میاد تسلیمش میکنه به والدینش با عقد تعهد، یا تسلیمش میکنه به شخص دیگری با عقد تعهد، یا نصیحت به وسیله قاضی، یا اخطار و تذکر کتبی و عقد تعهد کتبی. خب این مال تعزیری. مال حدی چی؟ تو جرم حدی و مستوجب قصاص میخوایم ببینیم آیا اینجا هم سن اون دختر یا پسر تفاوتی داره که ببینیم کدوم یک از این بندهای اقدامات تأمینی و تربیت بدیم یا خیر. بله اینجا هم تفاوت داره. چجوری؟ اگه دختر بود جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داد، خب زیر 9 سال بود، میایم یکی از این اقدام‌های تأمینی و تربیتی بندهای 1 2 3 رو بهش میدیم. و اگه پسر بود جرم حدی یا مستوجب قصاص انجام داد و زیر 12 سال تمام قمری بود، او هم بهش یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی بنده 1 2 و 3 رو بهش میدیم، یعنی الف ب پ رو بهش میدیم. اما اگه بین 12 تا 15 سال بود، یکی از بندهای 4 و 5 رو میدیم، یعنی اون اخطار و تذکر یا عقد تعهد کتبی و نگهداری در کانون رو بهش میدیم. دقت میکنید؟ بنابراین بچه ها، بله این واقعا قانونگذار شاید الان بگین یه خود پیچیدش کرده، اما خب قانونگذار آمده گفته آقا به اطفال و نوجوانان وقتی خواستی اقدام تأمینی و تربیت بدی به همین راحتی هم نیست. بیا نگاه کن ببین جرم تعزیری انجام داده یا حدی و مستوجب قصاص، سنش رو نگاه کن ببین در زمان ارتکاب چه سنی داشته. بعدن همه این فاکتور رو که گذاشتی کنار هم، دختر پسر بودنش رو تو حدیا و مستوجب قصاصی ها نگاه کن، اینا رو که گذاشتی کنار هم، بعد تازه میتونی مجازاتش رو در بیاری به همین فرمولی که البته خدمتون عرض کردم. سعی کردم خیلی ساده بگم خدمتون که بتونید به راحتی با جدول بندی مجازات یک دختر یا پسری که نوجوان یا طفل هست و جرمی رو انجام داده، ولو اینکه تعزیری یا حدی یا قصاص، بتونید به راحتی پیدا کنید مجازاتش رو و ببینید که بله ابتدا میگفتیم اقدام تأمینی تربیتی میدیم، خیلی ساده است اقدام تأمینی تربیت. شاید خیلی از اساتید همینطور بیان بهتون بگن آقا همون تقسیم بندی اولیه که خدمت رو عرض کردم، اگر دیدید که زیر سن 15 سال جرم انجام داد، برید اقدام تأمینی تربیتی بدید. خب نمیشه، مادیم تخصصی تر عیناً در عمل گفتیم، گفتیم به همین راحتی هم نیست. قانونگذار با اینکه گفته اقدام تأمینی تربیتی بدید، دوباره خودش تو بندهای اقدام تأمینی و تربیتی اومده تفکیک کرده، این سه تا اولی رو به کی بده، دو تا آخری رو به کی بده، آخری رو به کی بده، به بعضی رو نده، ببینید چقدر ریز آورده جلو و تقسیم بندی کرده. اما چند تا نکته مهم بگم خدمتون در خصوص همین اقدامات تأمینی و تربیتی که خدمتون بودیم. نکته اول بچه ها، تأکید میشه دوباره معیار سن در جرایم تعزیری همونطور که دیدید شمسیه، ولی تو جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه قمریه. دقت کردید؟ نکته دومی که همونطور که ملاحظه کردید برای جرایم مستوجب حد و قصاص اگه دقت کردید هیچ حداقل سنی برای اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی وجود نداشت. هیچ حداقل سنی ما قائل نشدیم. اما تو تعزیرات حداقل 9 سال بود. یادتون هست؟ یعنی ما میگفتیم تو تعزیری گفتیم اگر زیر 9 سال جرم تعزیری انجام داد میسپاریمش دست خدا، میگیم برو به سلامت، هیچ اصلا انگار نه انگار. حتی تسلیم به والدین هم نداریم. هیچ. نمیتونیم مجازات کنیم، نمیتونیم اقدام تأمین تربیتی بدیم، نه هیچ. ولی حداقل سن تو جرم مستوجب حد و قصاص نداشتیم. تو تعزیر حداقل 9 سال. تو حد اکثر چی؟ در خصوص حد اکثر برای جرایم موجب حد و قصاص حد اکثر ما 15 سال تمام قمری بود. و برای تعزیری ها 15 سال تمام شمسی. اینم نکته دوم. نکته سوم بچه ها، از بین این اقدامات تأمینی و تربیتی که تازه ما اومدیم تو سن تقسیم بندی کردیم، بچه ها فقط دادگاه میتونه یکی از اونها رو حکم بده. یکیش رو فقط. یکیش رو انتخاب کنه. خوب دقت کنید. بنابراین اگر آمد یک دختر یا پسری مرتکب سرقت تعزیری شد و فرض کنید اون سرقت تعزیریش هم درجه 5 بود، خب قانونگذار میگه که اگه بین 12 تا 15 سال تمام شمسی بود بند 3 رو بهش بده، اما اگه زیر 12 سال تمام شمسی بود میگه یکی از مجازات های 1-2-3 بند های 1-2-3 رو بده، یکیش رو نه هر ستاش رو. نکته بعدی این که بچه ها برای این که راحت به پاسخ برسید، جنبندی میکنم که ذهنتون نپاشه از هم، بچه ها اول ببینید چه نوع جرمی رو طفل یا نوجوان انجام داده. اول از همه ببینید چه نوع جرمی انجام داده. آیا جرم مستوجب تعزیر انجام داده یا قصاص یا حد یا مستوجب دیه. بعد که بچه ها نوع جرم رو مشخص کردید، برید سراغ جنسیتش، ببینید دختر یا پسره، و بعد برید سراغ سنش. اینطوری خیلی راحت میتونید به جواب برسید. پس مرحله هاشو دقت کنید، اول نوع جرم رو ببینید چیه، بعد برید جنسیتش رو تعیین کنید، بعد سنش رو. خیلی راحت میتونید به پاسخ برسید. ذهنتون نظاممند بره جلو. نکته بعدی، اگه دادگاه یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای الف و ب رو داد، یعنی اومد یا تسلیم به والدین به اضافه عقص تعهد رو داد یا تسلیم به شخص دیگری به اضافه عقص تعهد رو داد یا الزامها رو داد، این دوتا رو داد. دادگاه میتونه بچه ها هر چند باری که مصلحت طفل اقتضا کنه تو این تصمیم خودش تجدید نظر کنه. مثلا اول گفته نزد شخص دیگری باشه، بعد تصمیم میگیره نه حالا بره پیش والدینش، دوباره یه ما که پیش والدینش میمونه دوباره تصمیم میگیره نه باید بره نزد شخص مثلا حقوقی دیگری. قانون گذار گفته هر چند باری که دادگاه مصلحت طفل اقتضا کنه، میتونه تو این تصمیم خودش، یعنی اگه تصمیم گرفت به اینکه اقدام تأمین تربیتی بند الف رو بده یا بند ب رو بده، تو این دوتا تصمیمش 100 بارم که بخواد میتونه تو تصمیم خودش تجدید نظر کنه. 100 بارم که بخواد میتونه تو تصمیم خودش تجدید نظر کنه و محدودیتی نداره. خب کسایی که آیین دادرسی کیفری خونده باشن میبینن، میگن پس این که مغایر با قاعده فراغ دادرس، ما یه قاعده ای داریم در آیین دادرسی و میگیم قاعده فراغ دادرس، یعنی یک بار که دادگاه رأی صادر کرد دیگه نمیتونه تو حکم خودش دست ببره و فارغ میشه. ولی دقیقا این چیزی که الان، این نکته که دارم بهتون میگم، قانونگذار خودش به صورت استثنایی مغایر با قاعده فراغ دادرس اومده گفته آقا دادگاه اطفال و نوجوانان آمدی اقدام تأمینی و تربیتی برای طفل و نوجوانی دادی که مرتکب بزه شده و اون اقدام تأمینی تربیتی بندهای الف و ب ماده 88 بود، تا 100 بارم دلت خواست، تا 1000 بارم خواست، میتونی این تصمیم تو مدام توش دست ببری، تغییرش بدی، تجدید نظر کنی. حالا کجا اینو گفته؟ شاید بگید تو ماده 88 که ما چیزی ندیدیم تو صدرش، برید تو تفسیر 3 ماده 88 رو بخونید، همین مطلب رو گفته. این نکته‌ای که الان خدمتون رو عرض کردم. خب این تا اینجا برای اینکه تو ذهنتون بمونه، تثبیت بشه، این اقدامات تأمینی و تربیتی کاملا در ذهنتون بمونه، فایل رو تقسیم بندی بکنید، چند بار تمرین بکنید تا انشالله کامل در ذهنتون تثبیت بشه و انشالله جلسه بعدی رو که ارائه شد انشالله گوش بدید تا ما بقیه مباحث رو هم خدمتون عرض بکنیم. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.